بررسی آثار موفق عاشورایی معاصر در قالب شعر و نوحه.
نجف شروع زمین بود و ابتدای سفر، نجف به روی سن من گرفت قرآن را، مرا گرفت در آغوش مو که به اول، من دچار تحیر من پریشان را.
رسیدم سر خاکت به خود توان بدم، به این امید که شاید زگریه جان بدم.
مقصد بهشت.
خوانش و بررسی آثار موفق عاشورایی معاصر در قالب شعر و نوحه.
اشک چشمم نملا رو دوشم کل باری از غم، میبینم هر کیو این روزا داره آمار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی بحر قربانی به درگاهت سرآوردم، نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردم. پی ابقاء قد قامت به ظهر روز عاشورا، برای گفتن الله اکبر اکبر آوردم. برای کشتن دونان به دشت کربلا یا رب، چو عباس همایون فر امیر لشکر آوردم. پی آزادی نسل جوان از بند استعمار، برادر زاده ای چون قاسم فرخ فر آوردم. علی را در غدیر خم نبی بگرفت روی دست، ولی من روی دست خود علی اصغر آوردم. اگر با کشتن من دین تو جاوید می گردد، برای خنجر شمر ستمگر هنجر آوردم. برای آنکه قرآنت نگردد پای مال خصم، برای سم مرکبها خدایا پیکر آوردم. علی انگشتر خود را به سائل داد، اما من برای ساربان انگشت با انگشتر آوردم. به پاس حرمت بوسیدن لبهای پیغمبر، لبانی تشنه یارب بهر چوب خیزر آوردم. حسن را گر که از لخت جگر آکنده شد تشتی، من اینک سر برای زینت تشت زر آوردم. برای آن که همدردی کنم با مادرم زهرا، برای خوردن سیلی 3 سال دختر آوردم. من ژولیده میگویم حسین ابن علی گفتا، الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علل ارواح التي حلت بفنائك. شنوندگان ارجمند رادیو عرض سلام و ادب ما رو پذیرا باشید، با برنامه ادبی مقصد بهشت در خدمت شما هستیم. در این روزهایی که پر از نام و یاد حضرت سید الشهدا است و مقصد بهشت رو میشنوید، بررسی یکی دیگر از اشعار خوب عاشورایی که میشه راجبش صحبت کرد و ویژگی هاش رو بیان کرد. اما در خدمت برادر ارجمندم، کارشناس خوب برنامه آقا مهدی
زنگنه هستم، شاعر، نوحه پرداز و الحمدلله موفق در عرصه‌های مختلف هنری که انشاءالله لابلای برنامه اشاراتی به این مسائل خواهم داشت. آقای زنگنه عزیز سلام علیکم، تسلیت عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. بنده هم به نوبه خودم تسلیت میگم این ایام رو، ما رو هم یاد کنن، دعا کنن انشاءالله که ما هم بتونیم به زودی زود به پابوس حضرت برسیم
انشاءالله. آقای زنگنه عزیز شعری که در آغاز خوندم خب ابیات آشنایی داشت از مرحوم جولیده نیشابوری رحمت خدا بر این شاعر اهل بیت و میشه راجع به این شعر زیاد صحبت کرد. بفرمایید بحث رو آغاز کنید، منم سوالایی دارم که مطرح خواهم کرد.
عرض کنم خدمتتون که من یادم میاد که اولین باری که این شعر رو شنیدم نوجوان بودم و شب عاشورایی بود. با اینکه مرحوم جولیده این شعر رو برای ورود کاروان سید الشهدا به کربلا گفتن،
بله.
اما مداح محل ما که خدا حفظش کنه هنوزم هست، اون موقع میان سال بود و الان دیگه به کهولت رسیده، شب عاشورایی بود و این شعر رو خوند.
درست.
ما نوجوان بودیم و شنیدیم. خب خیلی متفاوت بود با بقیه اشعاری که در اون سالها خونده میشد.
بله.
شاید الان ما این شعر رو شبیهش رو زیاد شنیده باشیم.
درست.
اما تو اون سالها مثلا اواخر دهه 60 اوایل دهه 70 من وقتی این شعر رو شنیدم واقعا خیلی متفاوت بود. اصلا نمیدونستم شعر کدوم شاعره و ایشون هم بیت آخر شعر رو نخوند.
درست.
چون دیگه جلسه رفت تو روزه به فراخور ابیات. ولی خب بعدن که یه خورده بزرگتر شدیم و علاقه من به شعر شدیم دیگه لابلای کتب و دواوین و اینها موقع یه سری مجموعه های شعر چاپ میشد از شاعران مختلف،
بله.
سفینه های غزل و گزیده های شعر عاشورایی، تو یکی از این کتاب ها من دیدم که شاعر این شعر اسم جولیده نیشابوریه. خب اسم عجیبی بود دیگه، یعنی ما مثلا با اسم مرحوم حسان آشنا بودیم،
بله.
با اسم آقای مؤید آشنا بودیم، با اسم آقای سازگار تخلص میثم آشنا بودیم، اما این شعر شاعری به اسم جولیده نیشابوری، خود اسم یه ویژگی های خاصی داشت. خب بعدن که خود بزرگتر شدیم و تحقیقات و بالاخره از دوستان و بزرگترها شنیدیم، فهمیدیم که شاعری هست به اسم محمد حسن فرح بخشیان،
بله.
که اون موقع هم هنوز در قید حیات بودن، ایشون سال 86 از دنیا،
بله.
رفتن دیگه. شعر میگه تو ورامین زندگی میکنه، اینها رو همین جسته گریخته میشنیدیم. بعد که ایشون دیگه سال 86 از دنیا رفت، تازه انگار حق ایشونو بعد از وفاتش ادا کردن دوستان شاعر و متولیان فرهنگی. دیگه یه خورده زندگی نامه ایشون و اینا مثلا چاپ شد، فهمیدیم که اساساً این لقب رو مرحوم آیت الله طالقانی تو زندان ساواک برای ایشون برگزیده. چون ایشون متولد 1320-21 اگه اشتباه نکنم تو زندان ساواک بودن با آیت طالقانی هم بند و هم سلول. خب خیلی هم به سر و وضعشون نمی رسیدن و اینها، آقای طالقانی این لقب رو برای ایشون انتخاب میکنن و ایشون دیگه اینو میخونه تخلص خودش.
درست.
و دیگه اشعاری که میسروده رو با این تخلص میگفته. خب ببینید اگر اجازه بدید وارد بحث،
بله.
بشیم.
خیلی خوبه که یاد کردیم از یک شاعر فقید در این ایام به خصوص. حالا راجع به همین شعرم نکات،
بله. ببینید یک نکتهی وجود داره در حوزه شعر آیینی. ما شاعر درباره یک امر قدسی مقدس شعر گفته.
بس.
شاعر هم به فراخور سرودن این شعر در یک حاله ای از قدسیت قرار میگیره قطعا. منتها وقتی ما میخوایم تحلیل کنیم، بررسی کنیم، دیگه از اون فضا یه خود باید فاصله بگیریم، نقد ادبی رو هم انجام بدیم.
درست.
حقیقت این غزل این هست که ابیات بسیار بسیار نوآورانه به دوره خودش داشته.
درست.
و ویژگی هایی داره که حالا بهش میپردازیم، ولی همه ابیات هم در یک سطح از نظر ادبی نیست واقعیتش.
خش.
اما اولین ویژگی این است که شعر با مناجات شروع میشه. این خیلی مهمه،
اون تفاوتی که شما گفتید یکیش همینجاست.
بله.
اون الهی رزن به قضائک و تسلیم من لعمره که سید الشهدا رو قشنگ داره،
بله. و حالا چه این شعر در ورودیه کربلا خونده شه، چه شب عاشورا، چه ظهر عاشورا، خود من بارها در روز عاشورا مثلا شعر رو خوندم تو جلسه. واقعیت این است که این نگاه مناجاتی به وقایع خودش ویژگیه.
درست.
که واقعا شعرهای جوان و ما هم باید اینو حواسمون باشه بهش. درست. که همیشه امام حسین رو از نگاه خودمون توصیف نکنیم. ببینیم اگر امام حسین بخواد خودش حرف بزنه، شعر بگه به زبان حال امروز چه میگوید؟ قطعا یک بخش عمدش مناجاته و حرف زدن با خدا.
درست.
حالا وارد شعر میشیم. الهی بحر قربانی به درگاهت سر آوردم، نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردم. تو مطلع ما منتظر یه چیزایی هستیم که از سر امام حسین بهتره. حالا شروع میکنه دونه دونه رو شاعر میگه. پی ابقاء قد قامت به ظهر روز عاشورا، برای گفتن الله اکبر اکبر آوردم. ببینید دونه دونه روزه ها رو در تک بیت داره اشاره میکنه. حالا اگر بخوایم در فن جلسه، در حال جلسه بخوایم بررسی کنیم، ببینید ممکنه که من مستمع با بیت اول، با بیت دوم خیلی همراه نشم، بیت سوم، بیت چهارم، بالاخره یه جا یکی از ابیات اون قلاب خیال و قلاب روح و اینا رو میگیره و ناخودآگاه بالاخره مخاطب با یکی از ابیات منقلب میشه. حضرت علی اصغر رو میگه، حضرت ابوالفضل رو میگه، دونه دونه رو شاعر میکنه. این خیلی اتفاق جذابی بود در اون دوره ها. ببینید ما وقتی داریم درباره این اشعار صحبت میکنیم، واقعا مثل امروز این همه شاعر آینی ما نداشتیم. در دهه 40-50-60 واقعا ما معدود شاعران آینی داشتیم. الحمدلله الان هر هیئتی از یک ذاکر اهل بیت میپرسی میگی این شعر رو که گفته، میگه شاعرم، دوستم. واقعا همون قد که ذکر اهل بیت، ستایشگری اهل بیت زیاد شده، شعرام تعدادشون زیاد شد. خب با توجه به اون فضا ما میبینیم دونه دونه ابیات هر کدوم به یک روزه‌ای اشاره داره. و جالب، حالا این عنایت اهل بیت یا زیرکی خود شاعر، ببینید ما در جلسات مذهبی یک قاعده حالی داریم، عشقی داریم، یک سری و بزرگترامون یاد دادن یه قاعده ایه. میگن در جلسه اگر نام حضرت زهرا سلام الله علیها برده شود، جلسه یک انقلاب روحی اتفاق خواهد افتاد. و شاعر اتفاقا میاد تو بیت یکی مونده به آخر اسم حضرت زهرا رو میبره همراه با اسم حضرت رقیه.
بله.
پی ابراز همدردی برای مادرم زهرا، برای خوردن سیلی 3 سال دختر آورد. بالاخره اینجا دیگه مخاطب اون حالی که باید اتفاق بیفته اتفاق میفته. یه نکته دیگه هم هست درباره این شعر، اشاره به وقایع تاریخیه و گریز از اون وقایع به روز عاشورا. ببین یعنی انفاق امیرالمومنین رو شاعر گفته. علی انگشتر خود را به سائل داد، اما من برای ساربان انگشت با انگشتر آوردم. این هم داره به واقعه تاریخی اشاره میکنه.
بله.
هم داره به واقعه شام غریبان و ماجرای ساربان اشاره میکنه. یا علی را در قدیر خم نبی بگرفت روی دست، ولی من روی دست خود علی اصغر آوردم. این هم یک جذابیت شعر، یعنی ما هم روزه محض نیست.
من که ریشه های اتفاق عاشورا رو داره بیان میکنه، ادامه یک حرکت از پیش طراحی شده است و اینکه عرض کنم ریشه دار این اتفاق.
دقیقا. این خودش بار معرفتی مخاطب رو مستمر رو در جلسه میاره بالا.
درست.
این یه ویژگی مهمه این شعر. و نکته بعدیش نگاه حماسی شعر. روزه و حماسه در این غزل در هم تنیده است، هم از جهت انتخاب واژه ها، هم از جهت مضامین. بعد مضافن این که این آوردم، ببینید اصلا خود کلمه الهی بحر قربانی به درگاهت سر آوردم، این ردیف ردیف حماسیه. مضافن این که داره به روزه هم دونه دونه اشاره.
بسیار. راجع به بیت پایانی هم یه صحبت مختصری داشته باشیم. اینکه میگه من ژولیده میگویم، یعنی یه جورایی اون زبان حال رو داره توجیه میکنه، حواسمون رو به خودمون جمع کنه، که شاعر داره اینو از زبان حال سید الشهدا بیان میکنه.
بله دقیقا. یعنی قطعا حضرت ابا عبدالله روز عاشورا دونه دونه این جملات رو ظاهر نفرمودند. چون میدونید یه اتفاقی میفته، ما وقتی شعر آیینی میگیم مخاطب شاید فکر کنه که ما داریم جز به جز، عین به عین، تابع نل به نل روایت رو شعر کردیم
و مقتل رو داریم بیان میکنیم،
درسته که خیلی وقت ما داریم زبان حال میگیم و به قول شما دقیقا درسته، پایان داره میگه که من زبان حال حضرت رو گفتم نه زبان قال حضرت رو.
خیلی خوب، روح همه شاعران، ذاکران و خادمان حضرت حسین شاد باشه به نگاه پر از مهربانی حضرت سیدالشهدا. یه فاصله میگیریم، یک قطعه آشنا بشنویم، باز میگردیم در خدمت شما خواهیم. برنامه ادبی مقصد بهشت، صدای آشنایی شنیدیم، نوای آشنایی که این سالها خیلی زمزمش کردیم، همه جا نینواست، همه جا کربلاست، و باورمونم این هست راجع به این نوحه ماندگار از حاج احمد آقای دلجو، مرحوم دلجو صحبت خواهیم کرد با آقا مهدی زنگنه که اتفاقا یکی از تجربیات موفق و خوب برادر اعظم آقای زنگنه مستندهایی بود که پیرامون آثار ماندگار عاشورایی با عنوان میراث مرثیه طراحی، اجرا و پخش شد. آقای زنگنه بسم الله.
عرض کنم خدمتتون که نوحه همه جا کربلاست، یکی از نوحه های ماندگار تاریخ عزاداری عاشوراست. شاعر این نوحه آقای موحد، حبیب الله موحد، که الحمدلله در قید حیاتند،
بله،
این شعر و نوحه رو سرودند و اهالی هیئت‌های تهران، علی‌الخصوص بازار تهران، این نوحه رو با صدای حاج احمد دلجو به یاد دارن و بعد از ایشون هم بارها و بارها توسط خیلی از مداحان خونده شد.
درست.
اگر بخوایم بریم سر اصل مطلب، این نوحه ملودیش در دستگاه چهارگاه ساخته شده.
خب
دستگاه چهارگاه یکی از مهمترین ویژگی‌هاش فضای حماسی که و خودش همراه داره هست. ویژگی برجسته دستگاه چهارگاه حال و هوای حماسیه.
درست.
شبیه این ملودی در جنوب ایران خوانده می شد. آقای موحد یک بار در یکی از هیئت‌های عرب‌ها در تهران شبیه این ملودی رو می شنون و شروع می کنن روی این بر اساس اون جمله معروف کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا این نوحه رو می سراین. آقای دلجو در دهه 60 این نوحه رو خوندن.
بله.
اما انقدر این نوحه فراگیر شد خیلی زود، عموم مردم شاید فکر میکردن این نوحه نوحه دهه 30 و 40 و اصلا شاید حاج اکبر ناظم یا حاج شاه حسین بهاری خوندن. انقدر زود فراگیر شد هیچکی باورش نمیشد حتی اون دوره این نوحه مال مثلا همین سال هاست.
بله.
ولی خب این نوحه در دهه 60 ساخته شده و خونده شده. دستگاه چهارگاه، ریتم 6/8 که سینه زنی با این ریتم، خیلی سینه زنی کوبنده و حماسی رقم میخوره و مهمترین ویژگی شعریش به نظر سادگیش میاد. خیلی ساده است.
بله.
ولی ممتنع هم هست، یعنی سهل ممتنع. شاید همینجوری ما بگیم همه جا کربلاست، همه جا نینواست، تو حسین منی، نور عین من. به ظاهر خیلی ساده است، اما روی این ملودی خیلی اشعار دیگه هم گفته شده. چه خود آقای موحد، چه بقیه شعرا، اما همه این رو میشناسن، این بند رو. البته در گذشته این رسم بود، یک بندی رو سربند قرار میدادن، بقیه روزها رو اشعار متناسب با اون روز، مثلا روز هفتم برای استعلی اصغر، روز هشتم آقا علی اکبر میگفتن، ولی سربند رو آقای دلجو همیشه اینو میخونده. به فراخور اون روز اشعار دیگری رو آقای موحد یا بقیه شعرا میگفتن خونده میشد. اما این بند، بند معروفی است.
خیلی خوب، خیلی ممنون. پس اون حسن اتفاقی که در این نوه رقم میخوره، ملودی خوبیه که انتخاب میشه و آگاهانه هم انتخاب میشه، یعنی با همه جا کربلا است که واقعا حماسه است، به خوبی از این ظرفیت موسیقی استفاده شد.
دقیقاً ما در بحث نوحه سرایی یک بحث مهمی داریم، اون هم تلفیق درست شعر و موسیقی با همه.
درسته.
کلام متناسبه.
بله.
حال و هوای موسیقی باشه
که متاسفانه گاهی غافلیم.
حالا این که الان اتفاقاتی که الان میفته رو خیلی نمیشه مجالی نیست که بخوایم دربارش صحبت کنیم، ولی این خیلی مهم است که ما بر اساس یک ملودی حماسی شعر حماسی بگوییم، واژه ها متناسب باشه.
خیلی سپاسگزارم آقا مهدی زنگنه عزیز. الحمدلله شما در حوزه ملودی و سبک سازی و اصطلاحا توی فضای هیئت هم فعال هستید، آثار خیلی درخشانی از شما تو این سالها شنیده شده.
سلامت باشید.
ممنونم. ممنون از همراهان خوبمون در برنامه مقصد بهشت. انشالله همیشه مقصودمون سید الشهدا باشه و همیشه مقصدمون بهشت رحمت الهی یعنی کربلای معلا. در خدمت شما هستیم با حسن ختام برنامه. شعری بشنویم از برادر ارجمندم و مهدی جهاندار با صدای شاعر خوب کشورمون، برادر عزیزم جناب آقای صادق کریمی. از حضور شما مرخص میشیم، التماس دعا و خدا نگهدار.
یا حبیبی یا حسین، یا حبیبی یا حسین،
چهل سلام و چهل صبح، این ترانه کیست؟ چهل مقام و چهل منزل آستانه کیست؟ چهل نهار و چهل لیل، دام و دانه کیست؟ چهل سوار و چهل اسب، این فسانه کیست؟ چهل حدیث و چهل قصه، عاشقانه کیست؟ بهانه گیر نبود این دل، این بهانه توست. به هر طرف که نظر می کنم نشانه توست. رواق منظر چشم من آشیانه توست. کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. نگاه می کنم از دور، خانه خانه کیست؟ پیال نوش ولی از ولا نپرهیزد، که مست از می قالو بلا نپرهیزد. فدایی نجف از کربلا نپرهیزد، کجاست شیر دلی که از بلا نپرهیزد؟ دوباره قصه شمشیر و تازیانه کیست؟ و آسمان که چهل روز خون گریسته بود، و آن زمین که چهل شب جنون گریسته بود، و مشک تشنه تو را سرنگون گریسته بود، و کودکی که ندیدند چون گریسته بود، پس از تو بار امانت به روی شانه کیست؟ زمانی از گلوی چاه میرسد بر گوش، زمانی از نفس راه میرسد بر گوش، نوید نصر من الله میرسد بر گوش، صدای کیست که گهگاه میرسد بر گوش؟ اگر زمانه او نیست پس زمانه کیست؟ حسین غرق به خون خدا غسیل الله، حسین کشتی راه خدا سبیل الله، حسین کشته ذات خدا قتیل الله، حسین جاه و جلال خدا جلیل الله، که آن یگانه دوتا نیست، آن یگانه یکیست.
در دل ها جز غم تو کسیره، در دل ها جز غم تو می تأثیره، عشق تو مال همه است عالم گیره، عشق تو مال همه عالم گیره، در دل ها جز غم تو بی تأثیره، در دل ها جز غم تو بی تأثیره، عشق
هست عالم گیره، عشق تو هدیه از طرف خدا به بنده انسان ذاتن به حسین ابن علی حلاق منده، هر کی سر خم کنه پای علمه تو سر بلنده. سار الله 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 نحنو نهامی که نحنو نهامی که نحنو مبالی که نحنو نهامی که نحنو مبالی که دنیا بدون تو یا عزت زهرا دنیا بدون تو نحنو نهامی که نحنو مبالی که دنیا بدون تو دنیا بدون تو قسم به آن همسره قسم به عشق دختره قسم به آن همسره قسم به عشق دختره به جز به زیر پای تو شهید نمیشه نوکره شهید نمیشه نوکره از سامرا تا یمن از سامرا از زاریا تا حلب از سامرا تا یمن زنات فاطمه سینه سفت می کنن لبیک یا فاطمه.
برنامه مقصد بهش را از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. و اینک از شما عزیزان دعوت می‌کنم به برنامه تاریخ معاصر توجه بفرمایید. سیاست خارجی در دوره پهلوی اول موضوع این برنامه است به مدت 29 دقیقه.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این انسان‌های به توپی خداوند
به زندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببخش
معاصر.